بسم الله الرحمن الرحيم. هشتا مسئله ساده تقریبا هست در این پایان بحث که مبتنی بر مبانی هست که در درک این به سروجه روش بحث کردیم، یعنی بر اساس مبانی این مسائل رو باید انتخاب کردیم. طرف خود رو یک مسئله این بود که خود بالاخره در حقیقت طلاق یک امر انشایی و ایجادی و ایجابی هست در اعتباریات، یا فسخ یک امر سلبی و در حقیقت باز کردن یک کرهی و نیست کردن یک امر موجودی و فسخ یک قراردادی. این یک اختلاف مبنایی بود دیگه، دو قول در مسئله بود. ما قول دوم رو انتخاب کردیم به اتکای روایات و بیشتر فقها، مشهور فقها این طرف رو قبول کرده بودن. مسئله دوم که در مبنا دخالت داره اینه که آیا کلمه طلاق رو در پایان خالعت و که یا انت مختلعه لازم است گفتنش یا باید گفته بشود یا نه. این هم اختلاف بود و بسیاری میگفتن کلمه طلاق هم باید گفته بشه و تعدادی هم میفرمودن که نه نباید گفته بشه. ما عرض کردیم که اون روایاتی که نفی میکنه مقدم هست و کلمه طلاق نباید گفته بشه. بیشتر هم تکیه کردیم روی اون جمله‌ای که امام معصوم سلام الله علیه فرمودن که اگر کلمه طلاق هم گفته بشه اذن لیس به خلعه یا لیس خلعه، چه طلاق دیگه، خلع دیگه نیست. از خلع معلوم میشه که همون نزعه، همون کندن لباس زوجیت، اون نه لباسون لکن نه رو، اون نه لباسون لکن و انتون لباسون لکن نه که مدرکه این لباس رو در آوردن، چون خود این که لباسه میخواد در بیاره، یعنی همون زن میاد میگه که لا اوتیو کرد و اخرج من بیته که به غیر اذنن لا اجتن و بین زنن رأسی و رأس کسی میخواد در و ها کذا. بالاخره زن شروع میکنه به گفتن. روح خول هم تقریبا یک نوع معامله است، یک نوع قرارداد و مبادله است بین بذلی که زن میکنه و در حقیقت قبولی که مرد میکنه که اونی که در اختیار خودشه و میتونه نکنه انجام بده، یعنی طلاقش بده، یعنی جداش کنه، ولی نه به شکل طلاق، به شکل خاصیه، چون مقید به قید بذله. خب این دوتا مبنا هست در دو طرف، هم در این که آیا نکاح آیا خلع طلاق است یا فسخ. ما انتخاب کردیم دوم رو، به دیگه هم انتخاب کردن اول رو. این فروعاتی که الان میخوایم بحث کنیم هفتش دهتا هست، اینا مبتنیه بر این دوتا مبناش در دو طرف قضیه و همچنین شاید کلمه طلاق هم میشه گفت یا باید گفت یا نباید گفت و حتی بعضی ها مضر می دانند گفتنش رو. حالا در هر حال در انتخاب دوتا مبنا بحث کردیم، گذشت و خیلی هم وقت گرفته شد، ولی تا حدود اطمینان پیدا کردیم. الا اینکه با اینکه فسخه امر سلبیه، ما گفتیم بر اساس احتیاط در فروج و در دماء برای طلاق سوم، اگر بخواد طلاق سوم بشه، احتیاط اینه که حتی تنکه از زوجن غیره رعایت بشه. اون به عنوان احتیاط بود، شاید اولین جا یا دومین جایی باشه که مثلا با احتیاط ما داریم تو این بحث پیش میریم. حالا بحث امروز ما اینه که بزل و اون چیزی که زن میخواد در اختیار مرد بگذاره تا طلاقش بده و قرارداد معاملی بین این دوتا میخواد انجام بگیره که میگه من دیگه اطاعت ازت نمی کنم، دیگه زنت نیستم، این چیزهایی که به من دادی بگیر و من رو طلاق بده. درباره این بزل داریم بحث میکنیم. مرحوم محقق فرمودن طبق یک قاعده کلی که کل ما یصلح ان یکون مهرن یصلح ان یکون بذلن، هر چه میتونه مهر باشه میتونه در مقابل به اصطلاح طلاق هم بذل قرار بگیره. البته صاحب جواهر رضوان علیه ما قبول ندارن، میگن قاعده کلی اگر بخواد باشه باید عکس قضیه باشه که کل ما لا یمکنن یکونه محرم لا یمکنن یکونه بدنم باید داشته باشیم، در حالی که چنین چیزی نیست و مواردی فرق میکنه. از این جهت کلیت رو روی بقداری روش چوبه دارم. حالا به هر حال ولی قالبیت یا اکثریت هست که کل ما یا اون چه که میتونه مهر قرار بگیره و مالیت داشته باشه و در حقیقت چون در خود مهر هم گفتیم باید به نوعی مالیت داشته باشه، ولو تعلیم قرآن باشه، ولو تعلیم کتابت باشه، ولو تعلیم خیاطت باشه، یعنی مالیت باید داشته باشه، ارزش داشته باید داشته باشه، اما عیناً یعنی اصلا عین مال باشه، تلاست، نقرت، لذت، وسیله، فرش، کتاب، لباس، عینه و یا نه این نیست ولی ارزش مالی داره، مثل قول امروزی ها خدمات، بخش خدمات این خارجی نیست ولی قابل معامله است و قابل قرارداد است، مثل تعلیم قرائت قرآن که در باب مهر گفته شد که میتونه یک سوره ای رو تعلیمش رو مهر قرار بده. حالا اینجا هم میتونه از موارد نقضی که صاحب جواهر میکنن در همین قسمت این و غیر اینه که حالا عرض میکنن، ولی کلیه مسئله اینه که زن وقتی میخواد در باب خلع بذل بکنه به شوهر تا شوهر طلاقش بده، باید یه چیزی که مالیت داشته باشه بده و این چیزی که مالیت داره به اندازه مهرش باشه، بیشتر از مهرش باشه، کمتر از مهرش باشه، به اندازه مهر المثل باشه، بیشتر از مهر المثل باشه، کمتر از مهر المثل باشه، هیچ فرقی نمی کنه. در بذل خلع باید ارزش و مالیت داشته باشه. برخلاف میرسیم در مبارات انشاءالله که اونجا باید چون کراهت در دو طرف هست بیشتر از مهر المسما یا مهر المثل رو شبهه میکنن، اما اینجا میگن چون کراهت از طرف زنه و مرد نمیخواد طلاق بده، منتهاش نر میگه من این انبار رو بهت میدم تا طلاق بدی، از این جهت ما تبن لکم نما آتیتموه نشیعن فمفتد فی مفتدت نما تبن لکم نما آتیتموه نشیعن فکلوه و همیان مریا. آیه شریفه دلالت میکرد بر اینکه اگر اون چی که بهش دادین همشو برگردونه، بیشترم برگردونه اشکالی نداره، چون افتدا هست، فدا هست. حالا فدا با بعض فرق میکنه یا نه؟ بعضی میگن فرق میکنه، فدا با بعض فرق میکنه. مثل صاحب جواهر یک فصلی اصلا دارن، یه بخشی دارن در ارتباط با همین که فدایی مثلا در همه جنگ ها رسمه که وقتی اسرا رو میگیرن، در صدر اسلام اینجور بوده که میامدن فدیه میدادن و اسیرشون رو میگرفتن. مثلا در برابر دیگه دستگی به قراردادی بود که حاکم با کسی که آمده بود و میخواست مشاهدت بکنه قرار میداشتن، یه مبلغی میداد یا شیعی رو در اختیار میذاشت در صدا، یعنی برای رهایی اون طرفی که در اختیار این شخص هست. حالا آیا اینجا هم زن مثلا اسیر مرده و زن میخواد فدیه بده تا مرد آزادش بکنه، از این جهت فدایی هم کلمه فدیه هم صدق بکنه، یا نه فدیه یک مفهوم وسیع تری داره، زن اسیر مرد نیست، دو تا قرارداد با هم بستن، زن شوهر عقد قرارداد یک پیمان وسیعی است که وسیع‌ترین پیمان بین زن شوهره و هم بستنش خیلی به سختی بسته میشه و هم باز کردنش به سختی باز میشه، به راحتی نمیشه محقق بشه و به راحتی نمیشه زائل بشه. البته از فلام یحلل و یحرم و در فقه مشخص شده که قواعد خاصی و سیر خاصی برای طرف نکاح هست، سیر خاصی هم با طرف طلاق هست، اما به هر حال فدیه کمتر استعمال هم کردن، شاید منشأش هم همین باشه. گرچه در متن آیه شریف ذکر شده که فی مفتدت به ذکر شده تبن لکم مما آتیتموهن نفسن، این از روی طیب نفس در حقیقت فدیه میده، مما آتیتموهن فکلوه مریم مریا، این اشکالی نداره حلال براتون. اما در اصطلاح فقهی و در روایات باب کلمه فدیه کمتر به کار رفته. حالا این یک نکته هست را جواهری من برای روش تکه کردم، خیلی هم برای ما الان اینجا مفید نیست و در فروعاتی که داریم خیلی اثر نمیذاره. الان فرع ما اینه که اون چیزی را که میخواد بذل بکنه زن باید مالیت داشته باشه، مثلا طلا هست، نقره هست، فرش هست، کتاب هست، نمیدونم زمین هست، باغ هست. مثلا اون موردی که حضرت به دختر قیس فرمودن که ترالدین الیه حدیقت بودی، یعنی باغش رو بهش برمیگردونی، قالت نعم، و بعدم حضرت خب گفتن خیلی خوب این خود تو برو بر باغش رو بهش بده تو هم برو سراغ زندگی، یا دیگه طلاق هم در کار نبود و خلع قرار گرفته در ماه تحقق پیدا کرده بود. پس آنچه که محقق می فرمایند، حالا ولو که عکس قضیه کلیت نداشته باشد که صاحب جواهر می گن، ولی تا حدود این کلیت داره که کل ما یمکن ان یجعل محرم یجعل بذلن یا یمکن ان یجعل بذلن. بنابراین کم و زیادیش دیگه فرق نمی کنه، هر چه میخواد باشه. برای این که از مهریه‌ای که گرفته بیشتر باشه. میگه اصلا این چند سالی که ما با هم زندگی کردیم، شما هر چه برای من خریدی همه اینا رو من بهت برمیگردونم. مثلا به قول رسم امروزی ها، مثلا در جشن تولد نمیدونم جشن میلاد برای هم دیگه چیز میخرن، هدیه میخرن، هدیه خریده. میگه همه هدایایی که برای من خریدی، مهر که به جای خود، همه هدایایی هم که خریدی با مهرش، همش مال خودت، ولی من رو رها کن برم. اونم میگه انت مختلع یا خالعتو که و تمام میشه و میرن سراغ زندگی. همین کافی هست. بنابراین باید مجهول نباشه. این یک حالا قاعده تعبیر کنیم، یک معنا، یک فرع، یک امر کلی که ایشون میگن، ولی صاحب جواب میفرمان کلیت نداره چون عکس قضیه کلیت نداره. حالا میرسیم به مواردی که شبهه میکنن. خب اگر حاضر باشه مشاهده کافیست، اصلا توصیف لازم نیست. میگه این سرویسی که برای من خریدی، سرویس مثلا حالا از دستبندش و گوشوارش و گردنبندش و نمیدونم علنگوش و همه، این سرویسی که برای من خریدی من اصلا دستش بهت نکردم، این سرویس میدم و من رو فلاو بده. مشاهده قیمتش چقدره، طلای خالی، طلا و نقره با همه، مثلا شبه طلا، هر چی میخواد باشه، یه امر مشاهدیه. شاید قیمتش هم نامعلومه. الان قیمتش مثلا نامعلومه، اون روزی که خریده یه قیمتی داره، الان یه قیمتی داره، ولی مشاهده، یه امر مشاهدی رو میگه این سرویسی که برای من خریدی اینو من میدم، من رو رها کنم. کافیه، لازم نیست از هر جهت معلوم باشه. یعنی این مقدار جهلی که الان قیمتش نامعلومه مضر نیست. همین از جمله مواردی که با معاملات تفاوت میکنه. درسته که این یک نوع معامله است، اما قرار به اندازه ایست که اینجا اگر قراری هم باشه، این قرار قابل تحمله، قرار متنابع غیر قابل تحمل نیست. و اصولا هم اصل لا قرار اینجا نمیاد. و ازا فل جمله جهل مضر نیست، اما اگر جهل به ماهیت بر بخوره، مثل این که مثلا یک صبری یا یک بقول معامله صبری ولی باب معاملات، یک کیسه، یک بسته، یک مثلا جعبه اینجا گذاشته است، این جعبه میوه توشه، یا مثلا یه بسته است حبوبات توشه، نمیدونه آیا برنج یا مثلا نخود لوبیا است، آیا اینجا این جه مضره، یا شما که میگید مشاهده کافی است، در صورتی که نمیداند که کدام از این دوتا هست، ولی میدوند که این یا برنج یا نخود لوبیا است، یکی از این دوتا است، قیمتش هم با هم تفاوت میکنه. اطلاق عبارت از صاحب محقق گفتن شامل اینجا میشه و لازم نیست همه خصوصیات رو بدونه. ولی چرا؟ برای اینکه مشاهده. میگه من این بسته که اینجا گذاشته است بسته میوه است. معمولا هم دو سه جور بسته میوه داریم، دو سه جور رو مثل ممکنه اصلا مرکب باشه از چند جور میوه، یا بسته شیرینی، بسته های سوغاتی تهیه میکنم. یه مدی اخیرم توی بعضی شرکت ها به وجود اومده که از اجناس مختلفشون رو برای تبلیغ بسته بندی خاصی دارن. مثلا 10 نوع جنس میفروشه این شرکت، 10 نوع 20 نوع جنس داره که به اصطلاح میفروشه، ولی برای تبلیغ در ایام عید یا در ایام خاص میاد از هر 10 نوع جنسش یه وقت یه مقداری یه بسته‌بندی کوچیک و همه اینا رو توی یه بسته‌بندی میکنه و هدیه میده به اشخاص. چون برای من گاهی از یه عدایی هدیه ها بودن دیدم چند جوره، هفتش جوره. چرا؟ برای اینکه مثلا سه جور چایی داره، پنج جور مثلا شیرینی داره، دو جور مثلا نمیدونم حبوبات داره، سه جور زعفران داره، فلان از مشهد آورده مثلا. من اخیرا یه کسی برام یه جعبه آورده بود، نخوچی کشمش توش بود، زعفرانم توش بود. خب این بسته‌بندی هدیه‌ای تقریبا. خب حالا اگر یه بسته‌بندی اینجوری آوردن، بسته‌بندی‌هایی هست که معمولا هدیه برای هم دیگه میبنن یا برای موارد خاصی به کار میره، نه بسته‌بندی های تجاری خاصی که علامت داره، در ایران نوشته میشه، جنسش معلومه، مقدارش معلومه، قیمتش معلومه، همه چیش معلومه. اونجا بلا اشکاله. اگر یک سبره، یک بسته، یک مشاهد، یه چیزی که مشاهده معلوم است، بسیاری از قسمت‌هاش، برخی جزئیاتش نامعلومه و این جهل قرار قابل تحمل درش هست. آیا اینجا این کلی و مالیت هم داره، ارزش داره، مالیت داره، ارزش داره، اینجور نیست که بی ارزش باشه. این که اذا کان مشاهدن لازم نیست همه جزئیاتش مشخص باشه. این شامل اینجا هم میشه یا نمیشه، خیلی ها فرمودن شامل میشه و لازم نیست که بدونه حتما خصوصیاتش چیه. ولی مثلا طلا و نقره نمیدونه این بسته کوچکی که براش آورده طلا توشه یا نقره توشه. شاید قرارش قرار متنابه باشه، فرقش خیلی زیاده. یا نمیدونه برنج یا نمیدونه مثلا عدسه. خب برنج با عدس خیلی با هم تفاوت میکنن. گفتن بالاخره روی رفتن روی سراغ قرار که قرار چقدره. اگر قرار است که یتحمل عادت هم یه قرارهای مختصری هست غیر از بحث معامله است. در معامله قرار اصلا لا بیه در قرار، لا قرار اصلا بی، در بی قرار نباید باشه، باید بدونه چی میخره و چی میفروشه، پول در برابر چی میده و چی میگیره. اما در اینجا هم بوز نامعلوم است، دقیقا چقدر است و چقدره و به اسلام مقدار اندازه نداره و میتونه بعد را هم ترجمه از جهاتی مجهول باشه. زن میگه که میخوام ببریم این زوجیت رو، قطع بکنیم این مشاهیم بسته که اینجا هست مال تو، منو رها بکن. اونم میگه انت مختلعه یا خالت رو که به هازا. لذا گفتن که این عبارت محقق که اذا کان مشاهدن لا ضرر تل جمله در بعضی از جهاتش مجهول باشه، دیگران در شروع تفصیل دادن که تا حدی که جهل قرار غیر قابل تحمل رو اصلا نمیدونه اصلا 5 تومن میارزه یا 50 تومن میارزه. خب 5 تومن 50 تومن خیلیه، با هم تفاوت میکنه. ولی حالا 50 تومن میارزه یا 40 تومن میارزه، مثلا 10 تومن کم و زیاده براش خیلی مهم نیست، معامله نمیکنه، شبیه معامله است. چون شبیه معامله است و زن هم داره میده، جهل مختصری در مشاهد مضر نیست. اما فرمایش ایشونه، اما اگر غائب باشه، یعنی چیزی حاضر نیاورده، میگه من هر چه دارم میدم به تو، همه چی گذاشتم تو کمد، هر چی تو این کمد مال تو، اینجا فایده نداره به شرط که منو طلاق بدی. اینجا فایده نداره، باید تعریف بکنه جنسن و وصفن، یعنی بگه چی هست و وصفش هم توصیف بکنه. مثلا فرض کنید اگر طلاس بگه چه نوع طلاییه، اگر نقرست بگه چه نوع نقرهیه، اگر چند نوع داشتیم، اگر هم یه نوع داشتیم یا قراره کمی در انواعش هست و خیلی فرقی نمی کنه. بنابراین در غائب گفتن باید دقیقا جنس و وصف جنس رو بیان بکنه، ولی در حاضر از شرط مشاهده کافی است. الا اینکه در حاضر مشاهده کافی است، نباید اونقدر مجهول باشد که قرار المال و تحمل را ایجاب بکنه. مثل اینکه دو تا جنس متباینی که یکیش 5 تومن میارزه یکیش 50 تومن میارزه مثلا. خب عرف در یک داد و ستت 50 تومنی 40 تومن ضرر رو نمیپذیره. عرف در یک معامله 1,000,000 تومنی 100,000 تومن رو معفو میداره، ولی در یک معامله 1,000,000 تومنی 500,000 تومن رو قبول نداره. قرار 500,000 تومنی رو قبول نداره. لااقل مثلا 100 تومن تا 120 تومن 200 تومن ممکنه بگه خیلی مهم نیست. اما همینطور هرچه رقم معامله بالا میره، اون مقدار مجهول تأثیرش بهتر در عرف تفاوت میکنه. حالا به هر حال اگر قائم باشه
در مشاهد اصلا قرار نیست که میبینه و او 50 تومن میاد
در مشاهد،
بله اصلا قرار مفهوم نداره چون به اون راضیه و او 20
نه همین اجازه بدید اگه اصلا نمیدونه کا تو این خب
این مشاهد نیست
یا برنده
یعنی مشاهد نیست مخفیه
مشاهده ولی واقعا نمیدونه واقعا کاه تو این یا برنجه
نمیدونه یعنی مشاهد نیست. مشاهده که میبینه چیه برنجه کاه سیب زمینیه
میبینه بله مشاهده ولی بین کاه که هیچ ارزش نداره باید ببره کسی هم یاد برداره ببره براش میبو خالی کنه اصلا براش هیچ مالیت نداره ولی برنج میتونه جهازم یه موقع قضا باش بپذه. حالا این مشاهده کافیه؟
طرف همه کار میبینه و قبول میکنه.
نه قبول نمیکنه. نه اینجا گفتن
میبینه، مشاهده که میبینه، مشاهده میکنه.
اون یه بحث دیگه است. ما ترازه یا به یک امر ما یکی به المشاهده امر دیگه. ما ترازه یا به ول هر دو ترازی پیدا کردم. میگه من اصلا مدت هاست معطل اینم که تو یه جوری اظهار نارضایتی بکنی تا از شرت خلاص شم. حالا هیچی هم من ندی برو، حالا یه چیزی بده تا من خوله دکنم برو، خیلی خوب ما ترازه یا بهش. اما این قاعده که اذا کان مشاهدن این مجهول بودن فل جمله مضر نیست. فل جمله مضر باشه اشکالی نداره، در بی اون ضرر رو اشکال میکنیم، در اینجا اشکال نمیکنیم. اینو برخی از شراح فرمودن باید قرار مال و تحمل رو نداشته باشه. چرا ضرر چرا تصور نمیگه؟ کاملا تصور میشه، داره زن و زندگیشو داره به هم میزنه، داره زندگی میکنه بنده خدا، زنه ناتو شده، زنه تحت تاثیر تبلیغات ماهواره بود نمیدونم فضای مجازی و رفیق بازی ها و بی حجابی ها و بد حجابی ها، زنه کت شده، چند ساله دارن هم زندگی میکنن، حالا اومده زندگی شده رو به هم میزنه، میگه این که گذاشتم این کیسه مال تو، معلوم نیست کا توشه یا برنج توشه، اینجا بگه برو زندگی شده رو پاتره به هم بزنه. خیلی غیر خلاییه، خیلی غیر از ترازه یا به دست دیگه. یک عرض کردم یه وقتی که ما ترازه یا به بله دوتای راضی شدم، میگه من اصلا منتظر بودم هیچی هم نمیخوام بدی، حالا برای اینکه صفر خول بکنه همو انگشتر دست تو بده کافیه، مثلا ترازه یا به انگشترش هم در قیمتی نداره، 10 5 تومن 10 تومن بیشتر نمیارم، انگشترش هم میده اونم میگه انت مختلف اشکالی نداره، من ترازه یا به قرارم خیلی قراره، واقعا خیلی ضرر کرده. یا آدم زندگی معروف راحتش رو به هم میزنه به خاطر یه انگشتر ضرر نکرده، و واقعا ضرر کرده. یشبه بالمعاملات در خول، یشبه بالمعاملات، ولی البته در مشاهده که گفتن به اصطلاح مشاهده کافی است و نیازی به توصیف نداره، برخی از شراح فرمودن مادامی که ضرر فوق العاده نداشته باشه، در جهلش به جمله. حالا برنج مثلا درجه یک یا برنج درجه سه هرچی میخواد باشه، برنج عیب نداره، میدونه برنجه، این کیسه برنج رو من میرم بعدم تو من رو به اصطلاح با طلاق خود طلاق بده، عیب نداره، جهلش عیب نداره، نوع برنجه. یا مثلا طلای مثلا به قول خانوما طلای طلای یزد یا طلای تهرانه، طلای تهران با طلای یزد مثلا با هم تفاوت میکنه، حالا اونایی که توی کاری طلا هستن میدونن، مثلا نمیدونه کدومشه، هر کدوم میخواد باشه، ولی این طلای مشاهده اشکالی نداره. حالا به هر حال عرض کردم اون مبانی اینجا اثر میگذاره. یک کسی هم بگد که کلن اصلا نیازی به این که به اصطلاح توصیف بکنه نداره، اما اگر غایب باشه باید حتما باید توصیف بکنه هم جنس رو و هم وصف رو. این یه مسئله. حالا مسئله بعد، اگر
در تداوم کلی اولا و بزداد موافقت و بعد به همون مهریه میخوره، این سواب قرنجو عدس سرچی نمیرن که اون مهریه چه بوده و گفتن که
شما رفتی تو جامعه و رفتی تو زن شوهره که دارن هم دعواشون میکنن و رفتی تو این عرف معروف که میگن مهرم حلال جونم آزاد، اون یه بحث جدایه. ما داریم فقه بحث میکنیم، در فقه محقق میفرماید کل ما یسه و هم یجعل محرم یسه و هم یجعل بدنم. صاحب جواهر هم میفرمان حاضر کل یه غیر صحیحه، چرا برای اینکه کثیرم ما یمکن ان یجعل محرن ولا یمکنن یا جل بدلن. مثل چی؟ مثل حمله تو شکن حیوان، مثل گابش آبستن من از گابش آبستن بشن.
اون چیزی که مهریه باشد او را باید
همین دیگه کلیت نداره. ببینید کلیت نداره،
ولی بعضی از آقایان میگن کسی اضافه باشد صلاح نیست، یعنی
صلاح نیست یا فقه بحث میکنید صلاح نیست. صلاح خود صلاح خودش میدونه.
عبارت مرحوم امام این است که بیشتر از مهریه مستحب نیست.
دلیلشون چیه؟
دلیلشون این است که مهریه همون بوده.
دلیلش امام چیه؟
تعلیل
نمان منشونی رو چیم؟ اگه نمیدونی پس که نگه امام حسین از این بپر اگر هر عالمی رو نقل کردی بدون دلیل من قبول نمی کنم.
با صاحب جواهر دلیل چیم؟
فرموده باشن صاحب جواهر دلیل داره، میگه که این کلیتش اینه که خیلی از چیزها میشود نمیشود مرد قرار داد ولی میشود مرد رو قرار
داد. اینم میگه همون چون مهریه اصلا
قاعده کلیت نداره.
مرحوم امام
جواهر دلیل داره.
مهریه مثلا من... ده تا سکه هست که ده تا
این روش و این سبکی که جناب عالی بحث میکنید من این سبک رو قبول ندارم. بتونم گفتم آداب متعلمی هم اشاره کردم یه دور بیاد این آداب متعلمی رو بخونم. من اصلا توصیه میکنم به همه دوستان یه دور دیگه این آداب متعلمی رو وقت نگاه کنید. در آداب المتعلمین به ما یاد دادن اقوال علمای بزرگ رو و نظرات علمای بزرگ رو. یه وقتی که نقل اقوال میکنی که فلانی اینطور فرموده است، فلانی اینطور فرموده است، فلانی اینطور فرموده است، بسیار خوبه، با احترام هم باید بفرمایید، اما اگر چون فلانی اینطور فرموده است ما اینجور میگیم این درست نیست. اصلا ذهن طرف را نبرید سراغه
چه فرق میکنه صاحب جواهر اینطور گفته مرحوم امام اینطور گفته چه فرق میکنه؟
خب حالا گفته باشه فرقش اینه که الان
دلیلش این از شون
فرقش اینه که شما الان جهت دلیل
رو که الان مرگیت ده تا سکه هست یازده تا نباشه همین الان تحریف دارد خانده
همین شد فرقش اینه که شما الان جواب منو نتونستید بدید که چرا امام گفته، ولی من جواب شما رو
میدم
که چرا صاحب جواهر گفته. صاحب جواهر دلیل داره ولی شما دلیل ندارید. بی دلیل هم دیگه حرف نزنید. اگه بی دلیل دیگه حرف نزنید، اگه دلیل داشتید ما در خدمتتون هستیم. حالا به هر حال اجازه بدید
حضرت
امام
هم حتما دلیل
داره
ولی تو
فتوا نیاورده. بله دارم دلیلش حتما دلیل دارم. بدون دلیل که نمیگن که همه صاحبان اقوال دلیل دارن. همین دو تا نظری که اول بحث شما نبودید من گفتم که بر اساس این دو تا مبنا یکی میگه فصل یکی میگه نکاهه، هر دوشون دلیل داشتن، ما یکش انتخاب کردیم، ایشون هم قبول نداشتن یکشون ما قبول کردیم. خیلی خوب اشکالی نداره، ایشون یه مبنا رو قبول دارن ما یه مبنا رو قبول داریم. حالا این فروعاتی که 8 تا 10 تا فرع ما الان داریم میخونیم اینا مبتنی بر اون دو تا مبناست، یکی این که فسخ است یا به اصطلاح طلاق است، این یک مبنا که اختلاف داشتیم. یک مبنا همین که آیا کلمه طلاق لازم است گفته شود یا لازم نیست گفته شود. ما گفتیم نباید گفته شود، نه لازم نیست، نباید گفته شود، به استناد اون روایتی که لیس قوله. خب ایشون نظرشونه که باید گفته شود، خب گفته شود، این مبناش دیگه اشکالی نداره که خیلی هم قائل هستن، غیر از ایشون دیگران هم قائل هستن. حالا این فروعاتی که ما الان داریم بحث میکنیم بر اساس اون دو تا مبنای اختلافی فرق میکنه. هر کس اون مبنای اولیه رو به حساب کرد اینجا خود به خود اثر میذاره روی این مبنایی. این یک بحث. اگر که قیمت یا پول رایج رو ذکر بکنه، حالا آقای عبدالله من اشاره میکنم که خواهد امروز شب هست، اگر چند دقیقه من در خدمت هستم، اگر قیمت رایج را ذکر بکنه، مثلا بگه که مثلا مرا طلاق بده طلقنی به الف هم و الف هم رایج است تومن مثلا واحدشه یا ریال واحدشه، خب حالا توی ادارات ریال واحدشه ولی توی عوام و عموم تومن واحدشه، اگر معلوم هست که اون واحد کدام هست و به ها، ولی اگر معلوم نیست که واحد کدامه باید ذکر بکنه، ولی اگر ذکر نکرد منصرف می شود به همونی که متعارف هست، اونی که متعارفه، اگر تومنه تومنه، اگر ریاله ریاله، گفته تلقنی به الفن، اونم گفته همت مختلعه به الفن، این الف چیه؟ 1000 تومنه یا 1000 ریاله؟ باید دید در عرف معروف چیه، اگر در عرف تومنه تومن، اگر ریاله ریاله، و اگر معین کرد به الف معین، مثلا گفت اصلا به الف دلار، با اینکه دلار متعارف نیست، اینجا دیگه تعارف دخالت نداره، به الف مثلا پوند، به الف دینار، یکی از واحدهای دیگر رو ذکر کرد ولی معین کرد، اگر معین کرد حتما باید همون معین باشه، اگر معین نکرد میره سراغ همونی که متعارف هست به اصطلاح. این هم یک مسئله، خیلی هم روشن هست، بحثی هم نداره که غیر متعارف و متعارفش اگر تعیین نشده باشه میره سراغ متعارف، اگر تعیین شده باشه همونی که تعیین کرده است باید بده، اگر اونی که داده اصلا لا یملک فی الاسلام، اصل خول باطله، مثل اینکه مثلا حالا شوهرش آدم منحرفیه، مثلا نعوذ بالله فرض کنیم مشروب خوره، یه شیشه مشروب بهش کش میده، مثلا یه شیشه مشروب درجه یک رو یا قیمت بالا رو بهش میده، میگه اینو من برای تو تهیه کردم، اینو بگیر و من رو رها بکن، این درسته یا درسته؟ یعنی اصل خول باطله، چرا؟ برای اینکه لا یملک، و مثال هم میزنم به خم که معمولا لایم لد، بنابراین همونطور که مهر نمیتونه واقع بشه چون مالیت نداره در اسلام، اینجا هم مالیت نداره و بعض نمیتونه قرار بگیره، پس ما لایم لد هم بعض قرار نمیگیره، بزا خلش باطله و اصلا باطله. اما اگر اشتباه شده باشه بین یوم لد و ما لایم لد، مثلا یه شیشه خل و به عنوان یک شیشه خل مشاهده، به قول شما مشاهده قرار شد که این شیشه سرکه‌ای که به قول خودشون سرکه 7 سال است و خیلی قیمت داره، این سرکه 7 ساله رو میگه من میدم به شما، من رو طلاق بده، مشاهدم هست، بعد معلوم شد که این خل خمره، اینجا اشکالی نداره، خل صحیحه ولی این خمر باید تبدیل بشه به خل، چون بعد به عنوان خل خول قرار گرفته، در ادا اشتباه شده بود از بین خل و خر، اونجا دیگه باید عوضش بود خمر را بده، اون خل را که صحیح هست و مالیت داره باید بده. خب من یک جمله هم در دنباله تا تنگیر وقته دنباله قبله حضرت امیر سلام الله علیه با همام از اول تا اینجا خوندیم، جمله آخری که در هفته گذشته خوندیم این بود که حاصلش این میشد که اگر هوس و شهوت به انسان فشار آورد و چیزی را خواست، اسفس ابا علیه نفسه فیما تکره لم یعطها سبلها فیما تکره. این آخرین جمله بود که در هفته گذشته بحث کردیم. جمله بعدشون اینه، یکی دیگه از علائم متقین اینه، قرة عینه فی ما لا یزول و زهادته فی ما لا یبقا یمزج الحلم بالعلم و القول بالعمل. یه لازم نیست من خیلی توضیح بدم و تفسیر بکنم، قرت و اینهی فی مالایدون، یعنی روشنی چشمش در چیزهایی که مال قیامته، یعنی چیزهایی که برای همیشه میماند. اگر یک صدقه بده، یک هدیه بده، یک کار خیلی انجام بده، یک عمل صالحی انجام بده، یک کتابی نوشته، یک نمیدونم هدایتی کرده، یک کار خیلی انجام داده که فی مالایدون، آدم های متقی قررت و اینه این فی مالایدون و زهادت و هو فی مالایبا و زهدش و پرهیزش و فاصلش و جداییش و به اصطلاح زهدش در چیزهاییست که لایبا، یعنی دنیا. ساده تر ترجمه بکنیم، آخرت نور چشمشه و دنیا مورد پرهیزشه. زهادت و هو فی مالایبا یعنی دنیا و قررت و اینه این فی مالایبا یعنی آخرت. در آخرت همیشه بهش توجه داره و در دنیا همیشه ازش دوری میکنه. یمز جل حلم بل علم، حلم و علم رو با هم مخلوط کنه. عالم هست اما حلیم هم هست، حلیم هست اما عالم هم هست، یعنی به جاش میگه، به جاش ساکوت میکنه، به جاش خودداری میکنه، به جاش اصلا اظهار نمیکنه، به جاش بحث میکنه، جدال میکنه. بالاخره مزجه علم و علم و علم کار خیلی سختیه. اینو دیگه من الان یادم نیست، ولی یه جایی من خوندم این موضوع رو که دو چیز تیره، این شعرم در آخرش این عبارت رو داشت که دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یعنی یه جایی باید گفت، اونجا اگر نگفت تیره عقل است. مثلا بعضی از مراجع توی انقلاب یا بعضی از شخصیت ها توی انقلاب سکوت رو پیشه کرده بودن. من اون موقع گاهی میگفتم این سکوت یعنی مخالفت با انقلاب، این سکوت صداش از مخالفت رساتره و این سکوت از دعوت به اصطلاح ادعا رساتره، این سکوت درست نیست. اینجا مردم توقع دارن شما دفاع بکنید، بعد شما سکوت میکنی. یه وقتی یک کسی، نه مردم دفاع و سکوتش با هم تفاوت نمیکنه، شخصی نیست که توقع ازش باشه، خب تفاوت میکنه. شما حضرات علمای اعلام، حجج اسلام، طلاب محترم، در هر کجا که هستید و در هر مقامی که هستید، یه سری توقعات و انتظاراتی از شما هست که در یه جاهایی باید سکوت باشه، یه جاهایی هم باید بیان باشه. اگر در جای بیان سکوت کردید تیره عقله، اگر در جای سکوت بیان کردی تیره عقله. در پایان اون مزج علم و علم میگه دو چیز تیره عقل است، دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اینم مزج علم به علم و قول به عمل. اگر هم گفتیم عمل کنیم، اول خودمون عمل کنیم بعد بگیم، القول به عمل، الهم به علم. اینم دو جمله آخری است که امیرالمومنین سلام الله علیه در علائم متقین